بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که بعد از ابلاغ و معرفی رسول الله وجود نازل است امیر رو به عنوان خلیفه بلافصل و امام برحق، خب مخالفین توطئه هایی رو داشتن. توطئه اول مسئله سوء قصد بود، توطئه دوم تخلف عن جیش اسامه بود که با شدت پیغمبر مواجه شدن اون کسانی که در واقع تخلف کردن. اما دلیل نرفتن چی بود؟ خب اینا نرفتن، چرا نرفتن؟ توجیه کردن برای پیغمبر، اما حقیقت چیز دیگری بود. ما اون تو اونا میدونستن که در این حالت ممکنه شرایطی در واقع تحصیل بشه که باز کار دست بره. دو تا کار انجام دادن. یک، پیغمبر در این اثنا که در دوران بیماری بود، بیماری منجر به رحلت ایشان بود، در امروز دوشنبه بود، فرمودن به این که ایتونی به دواتن و کتفن، برای من جوهر و یک استخوان کتف بیارید. استخوان کتف مختصاتش اینه که پهن جا برای نوشتن داره و با پوست تواد تفاوتش داره، اینه که استحکام بیشتری داره، مدت بیشتری در واقع باقی خواهد مون اگر دست به دستم بشه، بقایش بیشتره. لذا حضرت روی پوست ننوشتن، در اون موقع امکان استفاده پوست هم بوده. فرمودن ایتونی به دواتن و کتفن، این عبارت رو هم منابع اهل سنت نوشتن و هم منابع شیعی، لأکتب لکم کتابا، تا من برای شما یک چیزی رو بنویسم، لا تزلوا بعده ابدا، که پس از آن هرگز گمراه نشید. تا این کلام رو وجود نازعین است رسول اکرم فرمودن، اون دو نفری که تخلف کرده بودن از رفتن، حرکت بعدی رو انجام دادن در مقابل قرآن، وصف قرآن از رسول اکرم، که قرآن میفهم ما ینتقان الهوا این هو وحی یوها، پیغمبر ما تمام کلماتش وحیه، نه اون چی که فقط در قرآن میآورد. اون چرا که به طور عادی و خارج از قرآن هم ذکر میکند وحیه. در مقابل یک همچین توصیفی این شخص دوم سقیفه برگشت، خب اینو صحیح بخاری هم نقل میکنه، دع حاضر رجل، مرد رو رها کنید، فانه لیحجر، حسیات میگه خدا میفرماید این هو لا وحی یوها، همه اش وحی است. او در مخالفت با قرآن میگوید به اینکه دع حاضر رجل، فانه لا یح، فانه یحجر.
او گفتن همین کلامی مرد رو پیغمبر،
تعبیر سخیفیه. به هر صورت این کلام ادا شد. من از اینجا نکته‌ای رو بخواهم استفاده بکنم، با اون که سقیفه شاکله اش مخالفت با خود پیغمبره، اگرچه در لباس مخالفت با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. اصلا اینا میخوان با خود پیغمبر و با دین مشکل دارن. یک شاهد همون سوره مبارکه مائده آیه 67، خب علل قاعده تضمین جانی که پیغمبر میخواد برای اون کسی که معرفی داره میکنه باید بخواد، ولی میگه من خودم باید در امان باشم. خدا حال ها والله یحسن که من ناس، تو معرفی کن ما تو رو حبس میکنیم. معلوم میشه مشکل با پیغمبره و نه با علی ابن ابی طالب، مشکل با قرآنه و نه با علی ابن ابی طالب، اگرچه در لباس مخالفت با علی ابن ابی طالبه. خب اگر کسی شعارش این باشه که کتاب خدا ما رو کفایت میکنه، این آیه که دیگه از آیات محکمه است، این هو الله وحی یوها، این که احتیاج به توجیه و توضیح نداره که. معلومه که همه اش وحی است یعنی چی؟ از چطور آدمی که میگه ملاک من فقط قرآن است، لیکن در مقابل قرآن سفارایی میکنه و میگه مثلا یحجو در حسیون میگه. پس این رو عزیزان دقت بکنن، در لباس مخالفته با علی ابن ابی طالب بخواستن پیکره دین رو از بین ببرن، این حائز اهمیت. همین مرد گفت انهو لیهجر، ولی اون شخصیتی رو که پیغمبر معرفی کرد، پیغمبر معرفی کرده بود برای وصایت و برای خلافت، در همین شرایط یک جمله گفت. فرمود پیغمبر عبای خودشون رو سر خودشون و روی سر من کشیدن، علمنی الف باب من علم، هزار باب علم رو من تعلیم دادن، فتح لی کل باب الف باب، که از هر باب هزار باب دیگه برای من گشوده شد. او بگه لیهجر، ایشان میفرمایند به این که هزار باب علم به من آموخت، که از هر بابی هزار باب دیگر برای من گشوده شد. خب در واقع مسئله ای رو که این شخص دوم مطرح کرد، حجیت نوشته را از بین نبود، بلکه حجیت گوینده را از بین برد. لیهجر هذیان میگه، یعنی هرچی گفته تو حالت در واقع از دست دادن مشاعره، توجه هم چه از بکنن، و همین دلیلی که دیگه پیغمبر ننوشتن، اگر هم ننوشتن دیگه اعتبار نداشت، چون او پیغمبر رو زیر سوال برده بود، نه نوشته رو. باید نوشته رو زیر سوال ببری، توجه هم چه از بکنن. لذا پیغمبر دیگه اصراری بر نوشتن نداشتن. این اولین مخالفت با قرآن نبود. در همون بستر حرکت دیگری رو نفر دوم سقیفه انجام داد، برای که فرصت بگیره تا بتواند در واقع اون مقصودش که انتقال خلافت از علی ابن ابی طالب است رو به نحو احسن انجام بده. پیغمبر از دار دنیا رفتن، او شروع کرد به یک در واقع هوچیگری و یک قوغا سالاری، یک حیاهوی رو ایجاد کرد. گفت به خدا سوگند پیغمبر از دار دنیا نرفته، و در حالی که پیغمبر از دار دنیا رفته عده‌ای هم بر باره پیغمبر هستن. بعضی از منافقین گمان میکنن که رسول خدا مرده. مردم بدانید به خدا سوگند که رسول خدا از دنیا نرفته است، بلکه او به ملاقات پروردگار رفته است و بعد از مدتی باز می‌گردد، مانند موسی که 40 روز به ملاقات خدا رفت و بازگشت در حالی که مردم گفتند او مرده است. زمانی که رسول خدا برگردد، دست و پای کسانی را که تهمت مرگ را به او زدند قطع خواهد کرد. در تاریخ داره اینقدر این کلمات رو تکرار کرد که دهانش کف کرد. در واقع او با بیان این که به خدا سوگند پیغمبر نمرده، میخواد یه مطلبی رو در واقع مطرح بکنه. خب آدمی که نمرده باشه دیگه نیاز نیستش که جانشین براش تعیین بشه تا بخوام با اون جانشین بیعت بکنم. در واقع این داره فرصت میگیره. بعد داره یک کسانی میگن مرده که منافق هستن، بعد داره میگه ایشان برمیگرده کما اینکه موسی برگشت، منتها داره مردم رو تهدید میکنه. مردم اگر باور کنید که پیغمبر مرده، پیغمبر دست و پای شما رو قطع خواهد کرد. تا اینکه اون نفر اول سقیفه در اون هنگام تو جلسه حضور نداشت، وقتی برگشت این هیاهو رو دید، عباس عموی پیغمبرم بود، آرامش کردن، مهم بشین بابا، آیه قرآن میگد انک میتون و انهم میتون، کل من علیها فان، کل نفس ذائقه الموت. تا اینکه در واقع این مسئله هم خیلی برای اونها ترفی رو ایجاد نکرد. پیغمبر ادار دنیا رفت، امیرالمومنین به تنهایی مشغول در واقع تجهیز پیغمبر شد. اگر به من اجازه بدید من این عبارت رو ترجمه اش رو از نهج البلاغه شریف خطبه 192 که امیر علیه السلام ترسیم میکنن اون زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفتن چه اتفاق افتاده. حضرت اینطور بیان میکنن: زمانی که پیامبر از دار دنیا رفتن من تنها بودم و هیچ یک از اصحاب در کنار من نبودن. من توضیح بدم، بسیاری از اصحاب که به دستور خود پیغمبر در واقع جیش اسامه بودن، مراد از اصحاب اون دو سه نفرن که در اون هنگامی که پیغمبر از دار دنیا رفته نیستن و بالاخره پیغمبرمونه باید باش، اما اونو نیستن. یاران پیغمبر که حافظان تاریخ زندگی او هستن به خاطر دارند که من هرگز لحظه ای از فرمان خدا و پیامبر سرپیچی نکردم. در جهاد با دشمنان که قهرمانان فرار میکردند و گام به عقب میگذاشتند، از جان خیش برای پیامبر مایه میگذاشتم و دریغ نمیکردم. رسول خدا جان سپرد در حالی که سرش بر سینه من بود. این یک حقیقته که امیرالمومنین خودش را فدای پیغمبر کرد. اوجش لیلة المبیت بود که در بستر پیغمبر خوابیدن، در جایی که از قبایل مختلف قریش نقشه ریخته بودن 40 نفر با هم به پیغمبر حمله بکنن، در حالی که در بستر پیغمبر خوابیدن و آیه نازل شد. رسول خدا جان سپرد در حالی که سرش بر سینه من بود و روی دستان من جان از بدن او جدا شد و من برای تبرک دست بر چهرم کشیدم. آنگاه بدن را غسل دادم و ملائکه مرا یاری می دادن. گروهی از آنها پایین آمده و گروهی از آنها بالا می رفتن. همه آنها که بر پیامبر نماز می خواندن به گوش می رسید. این ارتباط عمیق با عالم غیبه. تا اینکه او را در آرامگاه خود نهادیم. هیچ کس در حال حیات و ممات پیامبر از من به او شایسته‌تر نیست. در زمان حیات سرپیچی نکردم و در زمان ممات کنار بالین او بودم. او را تجهیز کردم، کفن کردم، دفن کردم و نماز خواندم و این در حالی بود که هیچ یک از اصحاب حضور نداشتند. حضرت تمامی اصحاب پیامبر را به شهادت گرفته و هیچ کدام از آنها این مطلب را تکذیب نکرده و به این نکته اعتراف داشتند. هیچ یک از اصحاب در طول تاریخ این قول را تکذیب نکرد. در ایامی که امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیغمبر بود، دیگران مشغول کار خودشون. خب اینا نقشه هایی رو ریختن، اما خب موفق نشدن. با تدبیری که پیغمبر کرد موفق نشدن. فقط یک اتفاق افتاد و اون این که این 3 نفر با هم اجتماع پیدا کردن، نفر اول و دوم و سوم به علاوه ابو عبیده جراح، بینا اطلاع دادن که انصار که 2 قبیله اوس و خزرج هستن، خزرجیان به سرپرستی و در واقع رهبری سعد ابن عباده و اوسیان به رهبری بشیر ابن سعد. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج، بشیر ابن سعد رئیس قبیله اوس. اینها در سقیفه، یعنی در جایگاه بنی ساعد جمع شدن، محلی است در مدینه مربوط به اینها، برای مشورت کردن، اطلاع رساندن اخبار به یک دیگر. اونجا جمع شده بودند در حالی که علی ابن ابی طالب به تنهایی مشغول غسل و دفن و کفن و تجهیز پیغمبر بود. اینا اونجا جمع شده بودند در رابطه با رهبری بعد از پیغمبر با هم دعوا می‌کردند. خزرجیان رهبر خودشون سعد ابن عباده را مطرح می‌کردند، اوسیان رهبر خودشون بشیر ابن سعد رو مطرح میکردن. منتها نکته اینجا بود که اوس و خزرج 2 قبیله بودن که قبل از اینکه پیغمبر هجرت بکند به مدینه، اینا با هم درگیر بودن، جنگ داشتن، با هم اختلاف داشتن. این اختلاف تماما به نفع اهل سقیفه شد. اون 4 نفر رو مطلع کردن. این 4 نفر به عنوان مهاجر، کسانی که از مکه به مدینه آمدن و در رکاب پیغمبر هجرت کردن، حضور پیدا کردن. از اختلاف اونها به نفع خودشون نهایت استفاده رو کردن، استدلال هایی کردن که اوس و خزرج رو متقاعد بکنن، اوس و خزرج رو متقاعد بکنن اگر پیغمبر از قریش است باید والی و حاکم او هم از مهاجر باشد، از قریش باشد. خب خزرجیان در واقع اوسی ها برای اینکه سعد ابن عباده رهبر خزرجیان در واقع به حاکمیت نرسه به خاطر اون اختلافی که داشتن، طرف مهاجر رو گرفتن. مهاجر دو گروه بودن، بنی هاشم و قریش. سومین گروه هم آمدن، یعنی در واقع برای اینکه سعد ابن عباده رهبر خزرجی ها به حاکمیت نرسه، اوسی ها هم طرفدار قول مهاجر شدن. مهاجرین که در واقع اهل مکه بودن گفتن باید خلیفه هم از ناحیه ما باشه، از قریش باشه یا از بنی هاشم. عده‌ای آمدن گفتن از بنی هاشم باشه و علی بن ابی طالب همه شایسته تره. اینجا نفر دوم سقیفه دید اگر بخواهد معطل بکنه کار از دست میره، بلافاصله بلند شد با ابوبکر بیعت کرد و طرفدارانش اوسی ها هم برای اینکه حکومت به در واقع سعد نرسه بلافاصله با ابوبکر بیعت کردن و این اولین بیعتی بود به عنوان بیعت خصوصی که اتفاق افتاد.